بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 284، سطر 9. و علی هذه الصوره فان الحرکه لیست تتعلق بطرف المسافه من حیث هو طرف فقط کیف کان. بحثمون در این بود که تضاد مبدا و منتها به حرکت سرایت می کند یا نه. دو قسم تضاد برای مبدا و منتها ما تصویر کردیم، یکی این که ذاتشون متضاد باشد، دیگر این که وصفشون متضاد باشد نه ذاتشون. اونجا که ذاتشون متضاد باشد گفتیم تضادشون باعث تضاد حرکات می شود. این برای اون مفروغ الان بود، بحثی هم درش نداشتیم و نداریم. اما اونجا که وصفشون تضاد داشته باشه و ذات بالعرض متضاد بشه، یعنی مبدا و منتها ذاتشون تضاد نداشته باشه، وصفشون تضاد داشته باشه و خود ذات بالعرض متضاد بشه، حالا که اون وصف از ناحیه حرکت بیاد مثل مبدعیت و منتهاییت، یا از ناحیه حرکت نیاد مثل علم بودن و صرف بودن، گفتیم که احتمال داره که تضاد این ما منه و ما اله نتواند حرکت رو متضاد کند به ذات، همونطور که خود این مبدا و منتها خود ما منه و ما اله تضاد به ذات ندارند، حرکتی هم که در دو حرکتی هم که درشون این ما منه و ما اله وجود دارد تضاد به ذات ندارد سلام علیکم، بلکه تضادشون بالعرض. این احتمال رو دادیم، از تضاد رو قبول کردیم اما به ذات قرار ندادیم. گفتیم تضاد خود مبدا و منتها به ذات نیست، بنابراین نمیتوانند منشأ تضاد به ذات حرکات بشن. این احتمال رو دادیم. بعد گفتیم فنقول ان هذه المقدمه باطله، گفتیم این قانون رو قبول نداریم که اگر چیزی تضاد بالعرض داشت و تضادش رو سرایت داد به چیزی دیگر، اون چیزی دیگر هم تضاد بالعرض باید پیدا کند، بلکه ممکنه اون چیزی دیگر تضاد به ذات پیدا کنه. باید ببینیم که اون دو چیزی که تضاد دارند اونها مقومند برای حرکت یا مقوم نیستن. اگر مقوم باشند تضادشون رو واقعا به حرکت سرایت میدن، که بیان کردیم کبرای کلیشو گفتیم، من دیگه کبرای کلی تکرار نمی کنم، میخوام اصل مطلب رو عرض کنم. این طرف و اون طرف در حرکت دخیلند، اما به عنوان این که طرفن دخیل نیستند، به عنوان که یکی مبدا یکی منتهاست دخیلی. یعنی مبدعیت و منتهاییت مقوم حرکت، نه صرف این نقطه بودن و اون نقطه بودن، این نقطه بودن اون نقطه بودن طرف این حرکته، ولی اون که حرکت بهش قوام داره این نقطه نیست، بلکه این نقطه به وصف مبدعیته و اون نقطه به وصف منتهاییته. بنابراین مبدع و منتها در حرکت نقش ذاتی دارند. پس اگر این مبدع منتها که صفت و عارض بودن برای طرفین نتونستن طرفین رو متضاد کنن به تضاد به ذات، می توانند حرکت رو متضاد کنن به تضاد به ذات، زیرا که برای اون طرفین عارض بودن برای حرکت که عارض نیستن. مبدعیت و منتها عارض این طرفین، خودشون هم تضاد به ذات دارند. مبدع و منتها تضاد به ذات داره، عارض بر طرفینه ولی ذاتی حرکته، معروضش رو نمیتونه متضاد به ذات کنه بلکه متضاد به العرض میکنه، ولی متقبلشه که میتونه متضاد به ذات کنه. معروض رو که عبارت از اون دوتا نقطه یا دوتا مکانه نمیتونه متضاد به ذات کنه، اون معروض میشه متضاد به العرض. اما چون این دوتا مقبم حرکتن و حرکت متقبم به اوناست، حرکت رو متضاد به ذات میکنه. این توضیح بود که در جلسه گذاشتم گفته بودیم. الان برای چون میخواستم مطلب رو تکرار کنم دوباره توضیح دادم. ابن سینا به این صورت مطلب رو وارد میشه. میگه حرکت وابسته به طرف، به ماه و طرف ها نیست. بلکه وابسته به طرف، به ما اینکه طرف معروض مبدعیت و منتهاییت هست، وابسته به طرف به این صورت. بلکه وابسته است به طرف به این صورت که طرف مبدع است و منتهاست، یا معروض مبدع و منتهاست. وابستگیش به این صورته. اینطور نیست که اگر چیزی عارض بر طرفیت شد دخالت در حرکت نداشته باشه، بلکه همونی که عارض بر طرفیت شده دخالت در حرکت داره، دخالت ذاتی داره، دخالت تقویمی داره و حرکت رو تقویم میکنه با اون چی که عارض بر طرفی مبدا و منتهاست. بیانش به این صورته که مبدا و منتها رو که نسبت به طرف عارضن نسبت به حرکت ذاتی میکنه. وقت اگر نتونستن تضاد به ذات خودشون رو به طرف بدن به خاطر اینکه عارض بودن، میتونن تضاد به ذات خودشون رو به حرکت بدن چون ذاتیه، چون مقابله. این دیگه بیان ایشونه که تکرارم شد تقریبا. صفحه 284 سطر 9 و علی هذه الصوره قاعده کلی رو ذکر کرد. حالا میگه به همین نحو، به همین صورتی که ما در قاعده کلی گفتیم در بحث خودمون هم داریم. یعنی اون قاعده کلی رو میرم تو بحث خودمون تطبیق میکنیم. میگیم حالا که صورت این است، حالا که بحث چنین است، حالا که بحث چنین است، پس در باب حرکت اینطوره که توضیح میدیم. فإن الحركه، این توجه کردین علاهات صورت اشاره به صورتی نداره که قبلا گفته باشم. یعنی که حالا که ما این بیان داریم، این قاعده کلی رو گفتیم، با توجه به این صورتی که صورت و وضعی که در قاعده کلی گفتیم، اگر بخوایم در حرکت حرف بزنیم این چه حرف بزنیم؟ این علاهاته صورت مثل بنابراینه که ما تو فارسی بگیم، یعنی بنابراین در حرکت این وضع است. فإن الحركه ليست تتعلق بطرف المسافه من حيث هو طرف فقط، حرکت وابسته به طرف مسافت نیست از این جهت که این طرف مسافت فقط طرف و قید مبدعیت و منتهایت نداره. اینطور نیست که بدون صفت مبدعیت و منتهایت حرکت وابسته به طرف باشه، بلکه وابسته به طرفی است که مقید است به مبدع بودن و وابسته به طرفی است که مغایر است و منتها بودن. فإن الحركه ليست تتعلق بطرف المسافه من حيث هو طرف فقط، فقط یعنی با قطع نظر از عارض. پرسش هم یک کیفکان، یعنی طرف هر جور که باشد، چه این عارض رو بپذیرد چه نپذیرد. اینطور نیست، بلکه باید حتما این عارض رو پذیرفته باشد. اگه عارض نپذیره متقبل به طرف نیست، یعنی باید طرف این عارض رو بپذیره تا حرکت بهش متقبل باشه. کیفکان رو میخواد معنا کنه یا کلمه فقط رو میخواد معنا کنه. میگه حتی اذا عرض الطرفی آرزان کان غیر داخل فی تقویم الحرکه، یعنی به طور این طرف به تنهایی متعلق الیه حرکت باشد و حرکت به او وابسته باشد، به طوری که اگر بر طرفیت آرزی آرز شد، اون آرز دخالت در حرکت نداشته باشد. این چنین نیست، بلکه حرکت وابسته به این طرف است، نه کیفکان، بلکه با توجه به آرزی که بر این طرف آرز شده. این حتی بیان کیفکانه که همونطور که کیفکان رو نفی میکنیم، اینم نفیش میکنیم. وابستگی حرکت به طرف به این صورت نیست که اگر عرض طرفی آرزون، اگر بر طرفیت آرزی آرز شد، کان غیر داخل، اون آرز داخل در تقویم حرکت نباشد. این چنین نیست، بلکه اون آرز داخل در تقویم حرکت هست، که اون آرز همون مبدعیت و منتهاییته. اولا یجب دخوله، یا داخل نباشد یا حداقل بگید واجب نیست داخل باشد، بلکه باید بگید داخل هست و واجب هم هست که داخل باشد. کلا، کلا یعنی اینجور نیست، اینجور نیست که داخل در تقویم نباشد یا واجب و دخول نباشد، بلکه هم داخل در تقویم هم واجبه که داخل باشد. ول انما تتعلق الحرکت به طرف، اونم با حیث این آرز که هو مبدأ و منتها، هو یعنی طرف، با توجه به این که این طرف مبدأ است یا منتهاست، حرکت قوام دارد به طرف. اگه مبدأ و منتها رو برداری، حرکتش قوام نداره. قوام حرکت به طرف است، طرفی که مقید است به مبدأ بودن یا طرفی که مقید است به منتها بودن. فإن كل حركة، چرا قوام حرکت به مبدأ است و منتها؟ این سوالی است که الان مطرح میشه. اصلا چرا قوام حرکت به مبدأ و منتها است؟ قرار شد که قوام حرکت به طرف بی قید نباشه، بلکه قوام حرکت به طرف مقید باشه، اونم مقید به مبدأ و منتها. حالا سوال میشه چرا حرکت وابسته به چنین طرفی است؟ چرا وابسته به مبدأ و منتها است؟ جواب میدن ذات حرکت این چنین است که درش تقدم و تأخر هست، این امر تدریجیه، امر ثابت نیست. اگه امر ثابت بود تقدم و تأخرش درش نبود، امر واحد بود. اما این چون تدریجیه، تقدم و تأخر است، یه جزش مقدمه یه جز مؤخره، دوباره اون جز مؤخرش مقدمه بر جز بعدی و اون جز بعدی مؤخره، دوباره به اون جز بعدی مقدمه بر جز سوم و اون جز سوم مؤخره، و کذا. وقتی ملاحظه میکنه اصلا ذات حرکت ساخته شده از مقدم ها و مؤخر ها. حالا که چنینه، معلوم میشه که جوهر حرکت وابسته است به مبدأ و منتها، چون امر واحد ثابتی که نیست، امر گذراست، امریست که از مبدأ شروع میکنه به منتها ختم میکنه، امریست که مبدأ مقدمشه منتها مؤخرشه و حرکت مقدم و مؤخر رو داره و قوامش هم به این مقدم و مؤخر. اگه مقدم و مؤخر ازش بگیریم، اجزایش همه ازش گرفته شده است. پس خود همین تقدم و تأخر که در ذات حرکت اقتضا میکند که یه مقدمی به نام مبدأ و یه مؤخری به نام منتها داشته باشه. به عبارتی که حالا من اینو عرض میکنم، شاید نظر ابن سینا باشه، تو خود حرکت شما تقدم و تأخر میابید و تقدم و تأخر تضاد دارن، پس تو خود حرکت دارید متضاد رو میابید، وقت سر حرکت رو که مقدمه و تمام اجزایشه و تای حرکت رو که مؤخر از هم اجزایه، اونم محکوم به همین حکم تقدم و تأخره. اگر تقدم و تأخر با هم تضاد دارن، مبدا و منتها تقدم و تأخرن دیگه، متقدم و متأخر هم باید تضادش بشه و خود حرکت هم ذاتش همین تقدم و تأخر هاست که تقدمش با تأخرش تضاد دارن، بنابراین مبداش و منتهایش تضاد داره که میخوام تضاد تو خود تقدم و تأخر درست کنم، نمیخوام در مبدا و منتها درست کنم، در خود تقدم و تأخر میخوام تضاد درست کنم. خب مبدا و منتها هم که تقدم و تأخر دارن تضاد توشون هست، مبدا و منتها هم از باب این که تقدم و تأخر دارن توشون تضاد هست، حرکت هم از باب این که تقدم و تأخر دارد تضاد داره، از باب این که متقدم به مبدا و منتها هست تضاد داره. روشنه بطن فَإِنَّ كُلَّ حَرِكَتٍ بِجَوْهَرِيَّتِهَا يَتَزَمَّنَ التَّأَخُّرَ وَالتَّقَدُّمَ رَا. چرا جوهرش متضمن است؟ توجه کن تعلیل بس چیه؟ چرا جوهر حرکت متضمن تأخر و تقدمه؟ لِأَنَّ الْحَرِكَتْ جَوْهَرَهَا مُفَارِقَةٌ وَقَصْدٌ. چون جوهر حرکت مفارقت کردن از مبدأ و قصد کردن منتهاست، مفارقت یعنی مفارقت عن المبدأ، قصد یعنی قصد الی المنتها، اصلا معنای حرکت همینه، جوهرش همینه، از یه مبدأی شروع میکنه یه منتهایی در نظر میگیره، تمام اجزایشو که نگاه کنید همینه، تنها سر تهش نیست، هر جزشو نگاه کنی داره مفارقت میکنه از این مبدأ و قصد میکنه منتهای بعدی رو، دو مرتبه از اون منتها که میشه مبدأ مفارقت میکنه قصد میکنه منتهای بعدتر رو، همینطور تمام اجزای حرکت رو ملاحظه کنید میبینید که همینه، مفارقت هست و قصد، پس جوهرش اصلا از مفارقت و قصد ساخته شده. فجوهریت الحرکه یتزمن المبدا و المنتها، یعنی ذات حرکت متضمنه، نه اینکه مبدا و منتها عارض باشه، مبدا و منتها عارض بر طرف بود ولی عارض بر حرکت نیست، ذات حرکت قوام دارد، جوهریت حرکت قوام داره به مبدا و منتها، اما بالفعل یعنی مبدا و منتهایی که یا بالفعلند یا بالقوت القریبه من الفعل، در حرکت مستقیم مبدا و منتها بالفعل، در حرکت مستدیر با فرض تعیین میشند، پس بالقوه هستند ولی بالقوت القریبه الی الفعل، یعنی کافی است که فرض کنی نزدیک به فعلیت با فعلیت با فرض فعلیت پیدا میکنه، پس مبدا و منتها در حرکت مستقیم بالفعل و در حرکت مستدیر بالقوه ان منتها بالقوه القریبه من الفعل التي اشرنا الیها، این بالقوه التي صفت بالقوه القریبه است، قوه قریبه که اشرنا الیها، فالاطراف التي للمسافه، اطراف یک مسافت مقوم حرکت هست، مقوم حرکت هست یا حرکت هست، اما نه به ما این که اطراف هست بلکه به ما این که مبدأ و منتها، فل اطراف التي للمسافه انما تتعلق به هل حرکت، حرکت وابسته میشه به این اطراف، من حیث هو مبدأ و منتها، از این جهت که این اطراف مبدأ و منتها هستن، زمین هو رو مذکر میره با این که به اطراف برمیگرده، شاید به اعتبار طرف باشه، مذکر آوردنش یا به اعتبار طرف شاید هم به اعتبار خبر باشه، یا مرجع رو طرف قرار میده یا چون خبر مبدا و منتها است و مذکر ضمیر و مذکر وحی از ضمیر هی به اطراف برمیگرده، به حرکت برنگردونه. وحی یعنی این اطراف از این جهت که مبدا و منتها متقابلن، ولی از این جهت که این طرف نقطه است اون طرف هم نقطه است، یا این طرف قطعی از مکانه اون طرف قطعی از مکانه، از این جهت این دو طرف با هم تقابل ندارن، ولی از این جهت که یکی مبدست یکی منتهاست بله تقابل بینشون هست. خب تقابل ثابت کرد. حالا میگه همین مبدع و منتها با وصف تقابلی که دارن مقابل حرکت هست، پس حرکت متقابل میشه به دوتا متقابل. وحیه من حیث هی متقابلتون، یعنی اطراف، یه باز به اطراف هم میگه اطراف به این حیث که متقابلن، یعنی به این حیث که مبدأ و منتها هستن، نه به این حیث که اطرافن. فحیه مقابلتون حرکت، اطراف با این حیث مقابل حرکتن، یعنی با حیث مبدأ و منتها، پس در نتیجه مبدأ و منتها میشن مقابل. و این کانت لیست متقومتن بزالک، حرکت متقوم شد بزالک، زالک یعنی مبدأ و منتها، حرکت متقوم شد بزالک، چون زالک یعنی مبدأ و منتها ذاتی شد، اما اطراف متقوم نبودن به مبدأ و منتها. چرا؟ چون مبدأ و منتها عارضشون بود، پس اطراف مقوم نیستن، متقوم نیستن به مبدأ و منتها، چون مبدأ و منتها عارضشونه، اما حرکت متقوم هست. فرق است بین اطراف و حرکت، اطراف متقوم نیستن، حرکت هست. و این کانت، ضمیر کانت هم باید به اطراف و حرکت بر نگردونیم، ولو اطراف متقوم نیستن به زالک، زالک هم اشاره بگیرید به مبدأ و منتها، ولو اطراف متقوم به مبدأ و منتها نیستند، ولی حرکت متقوم به مبدأ و منتها هست، پس تضاد به ذات مبدأ و منتها به اطراف منتقل نمیشه، سرایت نمی کنه، اما به حرکت منتقل میشه و سرایت می کنه. چرا؟ چون نسبت به اطراف عارضن، تضاد بالعرض به اطراف میده، اما نسبت به حرکت به ذاتن، پس تضاد به ذات به حرکت میده. بله؟ بله، عارض به اطراف میشنن به خاطر حرکت، البته اون الان دخالت چندان نداره. بله، این قبلا گفتیم که به خاطر حرکت عارض شدن بر اطراف و تضاد رو بر اطراف درست کرد، اما تضاد بالعرض برای خود حرکت تضاد بالذات درست میکنه. فظاهر بین ان الحرکت التي يتعين لها مبدا و منتها متقایران بالفعل، روشن است که حرکتی که ان الحرکت التي يتعين لها مبدأ و منتها متقایران بالفعل شلا یجوز ان یعدی احدهما الی الاخر. من التی یتعین خوندم، وقف کردم، بعد لها مبدأ و منتها ذکر آوردم، نه التي يتعين لها مبدأ و منتها، تا لا يجوز رو خبر قرار بدید. البته متقایران که مسلم خبر نیست، متقایران صفت مبدأ و منتها است، مشکلش نیست، حبسر اینه که لها مبدأ رو خبر ان الحركه قرار بدیم، یا لا يجوز ان يعدي احدهما الى الاخر رو. بله، یا لا یجوز خبر قرار بده. بله، حالا الان صحبت در متغیران نیست، متغیران اصلا صفته، ولی حرف اینه که لها مبدعون رو خبر قرار بدیم یا لا یجوز ان یعدی احدهما الى الاخر رو خبر قرار بدیم. بله نه صلی علتی رو محضوب بگیرید، علتی هیه یا تعیم یکی این معنیش کنم، ولی من هر جایی عبارت معنی میکنم. الان لها رو میخوام خبر بگیرم عبارت معنی کنم، دوباره برمیگردم لایجوز خبر میگیرم عبارت معنی میکنم. ببینید کدامش خوب تره. فظاهر بین ان الحرکت التي يتعين، یعنی ان الحرکت التي هي يتعين، آید سره همین هی است که حذف شد، یا اصلا نمیخواد حذفش کنید، در خود تتعین مقدرش کنید، التي تتعین احتیاج به هیه نداره، در خود تتعین هست. حرکتی که تعین دارد لها مبدون و منتون، هر کس مستدی شاید تعیین نداشته باشه، مبدا و منتهاش رو با فرض حرکت رو با فرض تعیین میکنی، معین میکنی، مبدا و منتها براش پیدا میشه، ولی هر کس مستقیم تعیین داره، مبدا و منتهاش مشخصه. حرکتی که تعیین دارد صاحب مبدا و منتهاست، مبدا و منتهایی که متغایران بالفعلند، داره حرکت مستقیم رو میگه، یا حرکت مستدیر اگر فرض جدید و مبدا و منتهاش رو معین کردید، اون وقت تعیین این مبدا و منتهاش متغایر بالفعل میشه. لا یجوز ان یعدی احدهما الی الاخر، این مبدا و منتها تضاد به ذات دارند، چون تضاد به ذات دارند لا یجوز ان یعدی احدهما الی الاخر، جایز نیست که یکی منجر شود به دیگری، یعنی مبدا منتها شود و منتها مبدا شود، منظور اینه که در یه جا جمع شود، ممکن نیست مبدا منتها شود یعنی در یه جا جمع بشه، یا منتها مبدا شود اونم یعنی در یه جا جمع بشه. فهی لذاتها، هیه برمیگرده به حرکت، حرکت لذاتها، یعنی بدون این که عارضی برش عارض بشه و او رو متضاد کنه، بلکه خودش لذاتها من زدن الى زدن، از مبدأ است به منتها، چه مبدأ زده منتها هم زده دیگه. خب این در صورتی بود که ما لها رو خبر می گرفتیم، حالا لایجوز رو می خوام خبر بگیرم. فظاهرون بینون که حرکتی که یتعین لها مبدعون و منتها، حرکتی که مبدع و منتهاش تعین پیدا می کنن، که این صفت دارن متغایرانند، بالفعل رو می تونید صفت بگیرید برای یتعین، یعنی قید بگیرید، میتونه قید بگیرید برای یتعین، میتونید هم قید بگیرید برای متغایران، تغایرشون بالفعله یا تعین حرکت بالفعله، هر دو درست. خب حرکتی که دارای مبدا و منتهاست تضاد دارد، یعنی ممکن جایز نیست که یکی از این دو مقومش که مبدأ است مثلا منجر شود به مقوم دیگرش که منتهاست، بل یکون علی النحو الذی وصفنا، بلکه به اون صورتی است که وصف کردیم، یعنی اجتماع جایز نیست، بلکه هر دو باید در دو جای جدا باشه. بعد دیگه فهیه حرکتون توجه میکنید، یه خورده به نظر میرسه که لایجوز رو اگر خبر بگیرید بعد یه تصرفاتی تو عبارت کنید، عبارت بد نمیشه، غلط هم نمیشه، اما یه تصرفاتی میکنید، مثلا دوجه حرکتی که تعین پیدا کرده برای او مبدا و منتها و متقوم شده، جایز نیست که این مقومهایش، این مقومها رو تقدیر گرفتن، جایز نیست که مقومهایش یکی به دیگری منتهی شود و منتر شود، در صورتی که لها مبدا اون رو خبر گرفته بودیم این تقدیر لازم نبود، ولی حالا که یا لا یجوز رو خبر میگیریم این تقدیر لازم است. اشکالی هم نداره، میتونید که تقدیر بگیریم چون تقدیر اشکالی نداره. بله؟ بله خب احد و من نارو نیست و تقدیر بگیرید احد و منه احد و چی؟ احد المقبمه. بله دیگه لا یجوز خبر حرکت، خبر مبدا منتها نیست. اگه میگفتین مبدا منتها لا یجوز ان یحد احد و من الاخر خوب بود، اما خبر حرکت قرار میدی، حالا اون مبدا منتها رو حذف کنید، فضا رو بگیرون ان حرکت لا یجوز ان یحد احد و من الاخر، حرکت رو اسم ان بگیرید، لا یجوز خبر بگیرید، حتما با تقدیر داشته باشید. از کدام هر دو برای درسته، هر دو معنی درسته، منطقه اگر لایجوز خبر گرفتید یک تقدیری بگیرید، اگر لایجوز خبر نگرفتید لها مبدعان رو خبر گرفتید که مشکل نیست، هر دو عبارت تا به هر دو رو داره، به هر دو مطلب هم درسته، هر دو معنی هم درسته، وقتی عبارت هر دو معنی رو میتونه داشته باشه چه عیب داره، هر دو رو اراده میکنه. فهیه یعنی حرکت لذاتها نه لآرزه ها. بله؟ ولیکونو علی نحو الذی قلنا، یعنی وضع آنچنان است گفتیم که یکی نمیتواند منجر شود به دیگری، نمیتواند معدی شود به دیگری، تضاد بینشون هست. یا ولیکونو یعنی در مورد حرکت این چنینه، فرق نمی کنه چه بگید یکی از این دو نمیتواند تبدیل شود به دیگری، یا بگید حرکتی که در یکی از این هاست نمیتواند تبدیل شود به دیگری، به خود مبدا منتها مرتبط کنید بهتره. من یادداشت نکردم که کجا مطلب رو توصیف کرد، توصیفش همین هست دیگه، همین جایی که الان داره میخونی. نه یکون رو زمینش به تعدیه ندارم، زمین یعدی رو به تعدیه بر نگردیم، زمین یکون رو، ضمیر یکونو رو به تعدیه بر نگردیم، ضمیر یکونو برمیگرده به محتوا، یعنی این وضعی که گفتیم همون و این وضعی که میخواد اتفاق بیفته به همون صورتی که گفتیم، یعنی این چنین نیست که بتواند یکی از این مبدا منتها به دیگری منتهی شود و منجر شود، زیرا تضاد به ذات بینشون، و در نتیجه فهیه حرکت هم که به این دوتا متقبل است لذاتها منزده رازدین، وقتی اون دوتا نتونستن یه جا جمع بشن وضعشون همونطور بود که بسخنا، از حرکتی که متقبل به این دوتاست اونم همینه، دوتا حرکت نمیتونن یه جا جمع بشن، دو حرکتی که مبدا و منتهاشون با هم تضاد دارن. فهیه یعنی حرکت لذاته ها، نه یعنی لآرزه ها، لذاته ها یعنی نه لآرزه ها، نه یعنی غلط بود، یعنی نه درست بود، فهیه حرکت لذاته ها یعنی نه لآرزه ها، من زدن الازده، از زدی به زدی میاد، و زدان ذاتیان لها، در حالی که ولیس ذاتی این للموضوع. هر دو نسخه لها داره و باید هم لها باشه، لها ما درست است. اتفاقا پاورقی هم نوشته به جای لها بعضی نسخ لهو داره، خودش هم وقتی پایین نوشته لها نوشته، لها ما ننوشته. پیداست که لها غلط چاپیه. و زدان ذاتیان لها، این دو زد ذاتی هن برای حرکت، اگرچه ذاتی برای موضوعشون یعنی اطراف نیستن، نسبت به اطراف. این دو زد یعنی مبدأ و منتها، این مبدأ و منتها ذاتی برای اطراف نیستن ولی ذاتی برای حرکت هستن. به همین ترتیب تضاد به ذاتشون رو به موضوعشون سرایت نمیتونن بگن، بلکه به موضوعشون تضاد به العرض میدن نه به ذات، اما به حرکت همین تضاد به ذات سرایت میدن. و زدان ذاتیان لها، یعنی در حرکت. زدان منظور همین مبدامنته هاست که حرکت از یکی به دیگری منتقل میشه، و زدان ذاتی حرکت هن، در حالی که به لیسا این زدان یعنی مبدأ و منتها ذاتی این للموضوع الذی هو بالطرف، در حالی که این زدان یعنی مبدأ و منتها ذاتی برای موضوع نبودن. موضوع چی بود؟ طرف بود. موضوع طرف، موضوع یعنی معروض، یعنی معروض همین مبدأ و منتها، نه موضوع من برای موضوع حرکت ها. موضوع حرکت یعنی متحرک، این که داشت نیست، مناسب نیست اینجا. موضوع در اینجا یعنی موضوع مبدأ و منتها که همون طرفه. و لیسا ذاتی یعنی مبدأ و منتها ذاتی نبودن برای موضوعی که عبارت از طرفه. دو خط قبل نگاه کنید، دو خط قبل از همینی که الان توش هستیم داشتیم، و این کانت لیست متقبمتن به ذالک، و این کانت الاطراف لیست متقبمتن به مبدأ و منتها. اون عبارت عکس این عبارته. اون عبارت گفت اطراف متقوم به مبدأ و منتها نیستن، این لیسا ذاتیه میگه که مبدأ و منتها مقوم به اطراف نیستن. اون گفت اطراف متقوم به این دوتا نیست، این یکی میگه این دوتا مقوم اطراف نیستن. این همون مطلبه، عکسش کرده. ولی قائل من یقول خیلی دور میشه از مطلب. درسته، حرف درستی میشه. شما می فهمید بلیکونو ضمیرش رو برگردونیم به تدیه و بگیم که یکی از این دو منتهی به دیگری نمی شود، بلکه این تدیه به نحویست که قبلا گفتیم، یعنی تدیه به نحو تعاقب. تدیه به نحویست که قبلا گفتیم یعنی به نحو تعاقب، اما تدیه به اینکه یکی دیگری شود به نحو اجتماع نیست. این حرف درستی، خوب حرفیه، اما این خیلی بعیده. ولی یکون و این تعدیه ایشون لا یجوزن یا عدیه حد امر الاخر، یعنی یکی منتر به دیگری بشه و اجتماع پیدا کنه. شما میفهمید که این اجتماع درست نیست. ولی یکون و این تعدیه به این صورت که یکی تعاقب دیگری باشه، عقب دیگری باشه. حرف خیلی حرف قشنگیه، اما یه خود به نظر مثل بعیده که ایشون در اینجا داره اشاره به اون مطلب میکنه، مطلبی که وصفنا در باب تضاد. اگر شرف خیلی خوبی فرمان شما، خیلی حرف قشنگی که ضمیر یکون رو برگیرون به تعدیه و بگیم عبارت قبل گفت لا یجوزن یا عدی احد اومد الاخر، یعنی تعدیهی که به معنی اجتماع باشد جایز نیست، بلکه جایز است تعدیه به نحو دیگری باشد، یعنی به نحو تعاقب. اگر اون بودش نبود خیلی حرف خوب بود. من گفتم بل یکون یعنی وضعی که هست به همون نحویست که گفتیم، یعنی ما گفتیم مبدأ و منتها به هم تعدیه نمیشن، تضاد دارن، چون تضاد دارن نمیتونن به هم تعدیل بشن. ولی قائل نن یقول ایشون در مطالبی که گفته شد مبدأ و منتها رو متضاد به ذات کردن، بعدن گفتن این تضاد به ذات به معروض سرایت نمی کنه ولی به متقوم که حرکت سرایت میکنه، به معروض که اطراف سرایت نمی کنه به متقوم که حرکت سرایت میکنه. اینطوری گفتن. حالا ما ترزی میاد میگه اصلا مبدأ و منتها تضاد ندارن که بخوان به این سرایت بدن به اون سرایت ندن، اصلا خودشون تضاد ندارن. دلیلش هم اینه که مبدأ و منتها در یه جسم جمع میشن. دو چیزی که با هم جمع میشن تضاد نداره. شما یه تیکه زمین رو ملاحظه کنید که حرکت میخواد روش انجام بشه. مبدأ حرکت توی این قطعه زمین، منتها توی همین قطعه است. توی یه جسم. هر دوش هست. مثلا توی یک کف اتاق، کف اتاق یک قسمتش مبدأ یک قسمتش منتهاست. خب این کف اتاق یه جسمه، هم مبدأ توش هست هم منتها. در حالی که دو تا ضد نمیتونن توی یک جسم جمع بشن، پس معلوم میشه مبدأ و منتها یک جسم نیستن که تونستن توی یک جسم جمع بشن. معلوم میشه مبدأ و منتها اشتباه گفتم، معلوم میشه مبدأ و منتها متضاد نیستن که تونستن توی یک جسم بشن. این جواب ظاهرم تو ذهن خود شما معاده روشن جواب میشه. ولی قائل نن یک بود
موضوعش طرف دیوزن موضوع مبدأ و منتها طرف سکنه جسم
درست از میکنم جواب تو ذهن خود شما میاد. ولی قائل نن یک بود کیفه یکون المبدع مزاد دل منتها در حالی که مبدع الحرکه و منتها قد یکونان فی جسم واحد. چگونه مبدع را مزاد منتها میگیرید در حالی که مبدع حرکت و منتها حرکت گاهی در یک جسم جمع میشن ولی از داد لا تشتم فی جسم واحد. اینطوری قیاس را تشکیل بدید، از داد لا تشتم فی جسم واحد و مبدع و منتها یشتمعان فی جسم واحد، پس مبدأ و منتها ازداد نیست. جواب میدیم محل بلا واسطه مبدأ و منتها چیست؟ جسم است یا اطراف است؟ محل بلا واسطه، محل بلا واسطه مبدأ و منتها اطراف نه جسم، و چون این اطراف در جسم واقع شدن مبدأ و منتها به توسط این اطراف در جسم واقع شده. بله در یک جسم مبدأ و منتها واقع شده ولی این طرفش مبدأ اون طرفش منتهاست. اونی که معروض مبدأ و منتهاست بلا واسطه اون اطرافه. جسم معروض معل واسطه است نه معروض بلا واسطه. و مراد ما که میگوییم دو تا ضد در یک جسم جمع نمیشوند اونجاست که یک جسم معروض بلا واسطه این دو تا ضد باشد. اگه معروض معل واسطه باشه اجتماع اشکال نداره، اصلا اجتماع نیست، اجتماع نیست. این برای جسم مبدأ، اون برای جسم منتهاست. این برای جسم و اون برای جسم که یکی نیست که بگید در یک جا هم مبدأ آمده هم منتها آمده. این دو جاست ولو در جسم باشه. دقت کنید تعبیر ابن سینا اینه که ما اجتماع متضاد رو در جسم واحد اجازه نمیدیم به شرطی که جسم واحد معروض اون ضدین باشد بلا واسطه. اگر معروض ضدین شد معل واسطه اشکال نداره، میتونه جمع بشه. و در اینجا مبدأ و منتها معروض جسم هست ولی بلا واسطه معروض جسم نیستند. معل واسطه معروض جسم هستند، بلا واسطه معروض این نقطه جسم و اون نقطه جسم هستند، معل واسطه معروض خود جسم. و این اشکالی نداره، اجتماع این چنینی جایزه. مثال هم میزنم یه مثال دیگری که حالا انشالله مثال شما برسیم عرض میکنم. فیقال لهو، یعنی به این قائل و در جواب این قائل این چنین گفته میشه الازداد قد تشتم پی جسم و های ازداد توی جسم جمع میشن، تو درست میگی، اونتا به شرطی که ازا کان الجسم و لیسه موضوع اهل اول القریب، لیسه موضوع اهل اول القریب، به شرطی که جسم موضوع اول و موضوع قریب برای ازداد نباشه. ضمیر موضوع ها برمیگرده به ازداد، الاول و القریب هم صفت موضوعه، یعنی به شرطی که جسم موضوع اول یا به تعبیر دیگه موضوع قریب برای ازداد نباشه. اگر موضوع قریب و موضوع اول باشد جسم، ازداد درش جمع میشه. انما لا تجتمع الازداد معن فی الموضوع الاول القریب، ازداد در موضوعی که اول است و قریب است با هم جمع نمیشن. اگر موضوع ثانی باشد و بعید باشد بلا واسطه باشد، چرا ازداد درش جمع میشن؟ و موضوع مبدعیت و منتهاییت، یعنی موضوع قریب، موضوع اول و موضوع قریب، موضوع مبدعیت و منتهاییت جسم نیست بلکه طرف است. موضوع قریبش طرفه، بله جسم موضوع است ولی موضوع بعیده، موضوع بلواسطه است نه موضوع قریب. بله هو طرف، اونی که موضوع قریبه طرفه، ولی میدانیم که لا یشتم فی طرفین بالفعل ان یکون مبدع حرکت مستقیمت و منتها ها، یعنی موضوع قریب مبدع، ولی اشتباه گفتم، موضوع قریب طرفه و در طرف هم این دوست جمع نمیشن، در موضوع قریبشون جمع نمیشن، در موضوع بعیدشون جمع شدن اشکال نداره. و لا یشتم فی طرف بالفعل ان یکون مبدع حرکت مستقیمت و منتها ها، اون واحدت بالاتصال نخونده، اونم چیز مهمی نیست، در یک طرف جمع نمی شود که هم مبدع باشد هم منتها ها، هم مبدع حرکت باشد هم منتها ها، یعنی منتها حرکت، حرکتی که مستقیم باشد، الا اگه مستدیر باشه مبدع منتها یه جا جمع می شود، و واحد بالاتصال باشه. اگر واحد بالاتصال نباشه، یعنی فرض کنید که شما یه نقطه رو در وسط جسم به فرضتون جدا کردید، در وسط خط، در وسط خط یه نقطه رو جدا کردید، یه مورچه رو این خط را میده، میرسه به اون نقطه، این نقطه هم مبدع است برای قطعه بعدی خط، هم منتهاست برای قطعه قبلی خط، ولی اینجا دیگه خط شما واحد بر اتصال نیست، اتصالش رو با فرضتون قطع کردید، اون وقت نقطه بین دو خط رو فصل مشترک دو خط گرفتید، وقت این چنین نقطه‌ای هم میتواند مبدع باشد برای قطعه بعدی، هم میتونه منتها باشه برای قطعه بعدی قبلی. پس در حرکت مستدیر مبدع و منتها جمع شدن، در حرکتی که مستقیم است ولی واحد علل اتصال نیست، نیست مبدا منتها جمع میشند، در دو جا مبدا منتها جمع میشند، یکی در حرکت مستدیر، یکی در حرکت مستقیمی که واحد بل اتصال نباشد. ولی ایشون میگه که ممکن نیست در یک طرف بگویی هم مبدا حرکت مستقیم واحد بل اتصال است هم منتهای حرکت مبدا و منتها، در این چنین حرکتی که حرکت مستقیم باشد اولا، واحد به الاتصال باشد ثانیا جمع میشه. عبارت توجه کن، مطلب گفتم، میخوام عبارت ها به هم وصل کنم. عبارت توجه کن، الازداد از بعد از فیقال الله، الازداد قد تشتم و فی جسم واحد ازا کان الجسم و لیسه موضوع هل اول القریب، ازداد اگر جسم موضوع معل واسطه باشد جمع می شوند. این یه مطلب. مطلب دوم نگاه کنید، این نمالا تشتم الاجداد معن فی الموضوع الاول القریب، این مطلب دوم. مطلب اولین بود که در موضوع بعید جمع میشند. مطلب دوم بود که در موضوع قریب جمع نمیشند. حالا ببینید به صورت لفلش مرتب. و موضوع المبدعیه و المنتهایه لیسه و بالجسم بل هو الطرف، این مربوط به اون مطلب اوله. ولا یشتم فی طرف بالفعل ان یکون مبدعا تا آخر، مطلب مربوط به مطلب دوم. این دو تا مطلب و لفلش مرتب ابن سینا داره میگه. روشن دیگه دقت بکنید درش ملاحظه میکنید. در این دو مطلب اخیری که عرض کردیم، اولیش مربوط به اون اولی قبله و این دومیش مربوط به دومیه. ملاحظهش کنید میبینید. خب مثال میزنیم. مثال میزنیم، میگه در جسم فلک مقعر و محدب جمع شده. اون قسمت فوقانیش محدبه، قسمت تحتانیش مقعره. در حالی که محدب و مقعر تضاد داره، تضاد به ذات هم داره، اما توی یه جسم جمع شده. این اشکالی نداره، چون جسم موضوع بعید این دوتاست. موضوع قریب محدب اون قسمت بالای جسمه، بالای فلکه. موضوع قریب مقعر هم قسمت پایین این جسمه. بالا پایین جسم که یکی نیست، خود جسم چیه؟ جسم یه چیست و مقعر و محدب در این جسم باید جمع شده. ولی موضوع قریب و موضوع بلاواسطه مقعر و محدب این جسم نیست، اون بالا و پایین جسمه. بالا و پایین جسم که دو تاست، یه چی نیست. درست مثل مثال ماست، فقط فرقی که کرده اینه که اینجا مبدع و منتها رو مطرح کرده بود که این مثالش داره مقعر و محدب مطرح میکنه. و هازا کما قد یشتم و فی جسم بهای اشیاء متقابله. این هازا یعنی این اجتماع مبدع و منتها در جسم واحد مثل این است که گاهی جمع میشه در جسم واحد اشیاء متقابله غیر از مبدع و منتها، چیزای دیگه هم جمع میشه. و این کانه به غیر تضاد، ولی تقابلشون تقابل تضاد نباشد. برای تقابل تضاد نباشه ولی قابل جمعه. که جسم یوجد و پیه خط محدب و خط مقعر، مثل جسمی هم زیرا جسم مثل فلک، مثل جسمی که در اون یافت می شود هم خط محدب مال پشتشه هم خط مقعر مال توشه و ما اشبه از آن میشه. بله؟ مقعر و محدب و الان این نمیگه محدب و مقعر تضاد نداره، میگه اشیاء متقابله در جسم واحد جمع میشن ولی تقابلشون به غیر تضاد باشه. نمیگه حالا حتما این محدب و مقعر تضادن یا تضاد نیستن. اگه تضاد باشن که خب مثل مانانوپی میشه، اگه تضاد نباشن که ایشون میگه اشیاء متقابله به غیر تضادن با هم میتونن توی یه جسم جمع بشن. حالا مقعر و محدب با هم متضادن یا متضاعفانن؟ یه وقت میشه گفت متضاعفانن، بعید نیست بگیم متضارب هم. اگرچه آخه محدب و مقعر، مگر این که اینطور بگیم، ببینید اگر محدب و مقعر رو مطلق بگیرید متضارب هم متضادان نیستن، چون هر مقعری میشونه قعر بیشتری بسید، بیشتر تاش کنید قعرش بیشتر میشه. هر محدبی هم قدوهش میتونه تیزتر باشه، باز بیشتر تا کنید حدودش بیشتر میشه. پس هیچ وقت بین محدب و مقعر قاعدت خلاف نمیاد. اما اگر محدب و مقعر رو در یک شی خاصی فرض کنید که محدبش دیگه بالاترین حدش فلان مقدار باشه، مقعرش هم فلان مقدار باشه، وقت بین اون محدبی که آخرینه و مقعری که آخرینه قاعدت خلاف میشه و تضاد درست میشه. همونی که خودشون قبلا میگه در مبدع و منتها هم همینو میگفت، در چیزه دیگه هم در زیاده و نقیصه هم همینو میگفت. میگفت اگر در یه طبیعت نگاه کنی زیاده و نقیصهش محدوده، حد اکثر داره و حد اقل داره، بین اون حد اکثر و حد اقل تضاد درست میشه. اگر مطلق نگاه کنی هر چی بخوای اکثرش کنی اکثر از اونم وجود داره، هر چی بخوای اقل کنی اقل از اونم وجود داره، دیگه تضاد نیست. اینجا ممکنه شما مقعر و محدب رو دو جور لحاظ کنی، به یه لحاظ بگید بنشین تضاد هست، به لحاظ میگه بینشون تضاد نیست. علاقه مهم نیست، اگه تضاد باشه مثل ماننفی میشه. اگه تضاد نباشه مثالی میشه برای همین قانون کلی که ایشون گفته که قدیشتم فی جسمن واحد اشیاء متقابل، حالا چه اون اشیاء متقابل به تضاد باشد چه به غیر تضاد باشد. مثال داری به غیر تضاد باشد، هر دو جور درسته. خب بزنیم بقیه شده بزنیم.